بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله الطاهرین. خب ضمن عرض صبح خیر خدمت دوستان عزیز و ضمن عرض خیر مقدم و تبریک سال جدید خدمت دوستانی هم که تازه تشریف آوردن، که انشاءالله که سال خوبی داشته باشن. آقایان یه از پار سال تا حالا بعضی از رفقا رو زیارت نکردیم؟ سلامت باشین. خب دوستان، بحث ما در رابطه با اقسام و وکیل بود و رسیدیم به قسم سوم از وکیل که دیروز یک مقداری از بحثمون باقی موند. ما گفتیم که وکیل قسم اول اگر فقط وکیل در اجرای صیغه عقد باشه، خیار مجلس نداره به پنج دلیل. اگر وکیل تام الاختیار باشه، خیار مجلس داره. و اگر وکیل فقط در معاوضه باشه، یک چیزی بگیره و یک چیزی هم بده، عوض معوض رو، حالا یا عوض یا معوض رو فقط بده، این شخص هم خیار مجلس نداره. حالا که این فرد، این وکیل خیار مجلس نداره، وکیل در معاوضه، آیا موکلین یعنی مالکین اصلی آیا خیار مجلس دارن یا ندارن؟ می‌فرماید که موکلین در این قسم وکیل سوم که فقط وکیل در معاوضه هست، موکلین خیار مجلس دارند به خاطر اون چه گذشت در وکیل تامل اختیار. و بعدم می‌فرماید که خیار مجلس به چه چیزی از بین میره؟ می‌فرماید اقوا اینه که خیار مجلس زمانی که موکلین، اون مالکین اصلی، مجلس عقد رو ترک کردن، بی لازم میشه و خیار مجلس هم سقوط میکنه. لیکن یه خط همین رو میخواست بگه، و فی ثبوتهی و در ثبوت خیار مجلس للموکلین ما تقدمه، و در این که آیا ثابت از خیار مجلس برای موکلین ما تقدمه. ما تقدمه یعنی اون چه گذشت در وکیل تام الاختیار، که گفتیم وکیل تام الاختیار خیار مجلس داره، در اینجا هم موکلین خیار مجلس دارن، چون که قدرت بر تسلط، موکلین قدرت بر تسلط مبی رو دارن. ول اقوا اعتبار الافتراق عن مجلس العقد، و اقوا معتبر بودن افتراق موکلین هست، ضمیر افتراق میخوره به موکلین، و اقوا هم معتبر بودن جدا شدن اون موکلین است از مجلس عقد، کما عرفت فی سابقهی، همچنان که شناختی تو فی سابقهی، یعنی در وکیل تامل اختیار. بعد نکته دیگری که شیخ متعرض میشن اینه که آیا موکل بعد از انجام عقد میتواند خیار مجلسش رو مستقیما به وکیل تفویض بکنه یا نمیتواند؟ شیخ انصاری میفرماید اقوا عدم تفویض این حق خیار هست به وکیل، چون که ما دلیل میخوایم، باید دلیلی داشته باشیم که موکل میتواند این حق رو به وکیل خودش بده. قبل از عقد میتونه، ولی بعد از عقد ما دلیل نداریم که وکیل، که موکل میتواند حق رو به وکیل اختیار بکنه، حق خیار رو. ثم حل الموکل بناء على ثبوت الخيار له تفویض الامر الى الوکیل بحیث یسیر ذا حق خیاریم، سپس آیا برای موکل، برای مالک اصلی، بنابر این که بگیم ثابت است خیار لهو برای موکل، آیا موکل میتواند تفویض بکند این امر رو به سوی وکیل به گونه ای که بگردد وکیل دارای خیار مجلس، یعنی صاحب خیار مجلس بشه؟ آیا موکل بعد از عقد میتواند این حق خیار مجلس رو به وکیلش بده یا نمیتواند؟ الاقوا العدم، اقوا اینه که موکل نمیتواند حق خیار مجلس خودش رو به وکیلش بده. چرا؟ لأن المتيقن من الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد لا لحوقه له بعده، به خاطر اینکه اون چه که متيقن است از دلیل، دلیل میگه ثابت است خیار مجلس برای عاقد، برای عاقد یعنی وکیل عاقد، خیار مجلس ثابت است برای وکیل عاقد، البته در صورتی که قائل بشیم، فی صورت القول به، در صورتی که قائل بشیم بهی، به این که وکیل خیار مجلس دارد، عند العقد همراه با عقد، لا لحوقه، نه ملحق شدن خیار مجلس لهو برای وکیل بعده، بعد از عقد چنین چیزی ما نداریم. اگه قبل از عقد موکل به وکیل اجازه تام الاختیار بده، اگه خود وکیل عقد رو بخونه، خیار مجلس هم برای اون هست، در صورتی که ما البته قائل به این مطلب باشیم. بعد میفرماید نعم یمکن توکیله فی الفسخ او فی مطلق تصرف فسخن او التزامن، نعم یمکن توکیله، ممکن است وکالت بدهد اون وکیل را در فسخ، مالک بگه تو رو وکیل در فسخ قرار دادم یا تو رو وکیل در امضا قرار دادم، میتوانی بری بگی از جانب من بگی فسختو، یا از جانب من بری بگی التزمتو، من ملتزم شدم به این عقد. مستقیما عرضم به خدمت شما، وکیل، موکل نمیتواند این حق خیار مجلس رو به وکیل بده، ولی در ضمن یک عقد وکالت جدید میتواند این کار رو انجام بده. پس مستقیم موکل نمیتوانه حق خیار مجلس رو به وکیل بده، ولی در ضمن یک عقد وکالت جدید میتواند این کار رو انجام بده. یک بحث دیگری که این بحث سه قسم وکیل تمام شد دوستان. پس وکیل از نظر شیخ شد سه قسم. قسم اول وکیل در اجرای صیغه عقد بود که گفتیم خیار مجلس داره یا نداره؟ نداره. وکیل قسم دوم وکیل تام اختیار بود، خیار مجلس دارد. قسم سوم وکیل در معاوضه بود فقط، که در این قسم هم شیخ فرمود وکیل خیار مجلس نداره. بحث دیگری که شیخ مطرح می‌فرمایند اینه که اگر متعاقدین مالک اصلی نبودند و وکیل هم نبودند، نه مالک اصلی بودند و نه وکیل بودند، بلکه دوتا فضول بودند، دوتا فضول اومدن عقد بیعی را خواندند، آیا این فضول ها خیار مجلس دارند یا خیار مجلس ندارند؟ من میگم ماشین آقای ملکی را به شما فروختم، بعتو، آقای جوکار میگه اشتریتو، خریدم، خلاصه آقای ملکی هم خبر نداره از این قضیه. شما میگید برای مثلا آقای خزایی خریدم، آیا این فضولی ها که آقای ملکی و آقای خزایی بیخبرن که این من ماشین آقای ملکی رو برای آقای خزایی خریدم، اینها بیخبرن، ولی ما دوتا فضولی اومدیم این عقد بیع رو انجام دادیم، آیا فضولی ها خیار مجلس دارند یا ندارند؟ عنوان بحث رو دوستان اگه بنویسن خوبه. آیا عاقلان فضولی خیار مجلس دارند؟ علامت سوال. شیخ فتواشون اینه، اقوا اینه که فضولی خیار مجلس ندارد به سه دلیل. دلیل اول و دوم را شیخ نمیپذیرد ولی دلیل سوم را میپذیرد. دلیل اول اینه که مستدل میگه خیار مجلس وقتی است که نقل و انتقال و بیع محقق بشود و در عقد بیع فضولی هنوز نقل و انتقالی صورت نگرفته. خب وقتی هنوز نقل و انتقالی صورت نگرفته، این فضولی ها هم خیار مجلسی نخواهند داشت. شیخ میفرماید این دلیل رو من قبول ندارم. خیار مجلس در بیع، بله خیار مجلس در بیع عرفی است. یعنی میگه اگه شما از فضولی ها بپرسید الان شما دارید چی کار میکنید، فضول ها چی میگن؟ میگن ما در حال خواندن انجام عقد بیع هستیم. پس در عرف به این کار فضولی ها چی میگن؟ عقد بیع گفته میشود. پس وقتی که به این کار فضولی ها عقد بیع گفته میشود، خیار مجلس هم محقق میشه. این چنین جواب میده به این دلیل. میخواییم دلیل را بخوانیم بعد بریم سراغ دلیل دوم. و مما ذکرنا اتزه عدم و ثبوت الخیار للفضولیین. و از اون چیزی که ذکر کردیم ما ذکرنا رو بزنید در باب وکیل مجرد اجرای صیغه، در باب وکیل در مجرد اجرای صیغه اتضح روشن شد عدم و ثبوت الخیار للفضولیین، ثابت نیست خیار برای عاقل فضولی. و ان جعلنا الاجازه کاشفتا، و اگر قرار بدهیم ما اون عقد فضولی را به چه نحو بدانیم؟ به نحو کاشفیت بدانیم. کاشفیت که یاد دوستان هست به چه صورت بوده، که از همون زمان اول کشف میکنیم که این مبی ملک مشتری شده. میگیم که این فضولی ها خیار مجلس ندارن حتی اگر ما عقد فضولی را کاشفه بدانیم. به چند دلیل فضولی ها خیار مجلس ندارن رفقا؟ به سه دلیل. یک، این لال عدمه میشه یک، لال عدم صدق المتبایعینه، نه به خاطر اینکه صدق متبایعین نمیشود بر فضولی. این بعد از المتبایعین بر فضولی اضافه بکنید. شیخ میخواد بگه که من این دلیل رو قبول ندارم، نه به خاطر اینکه صدق متبایعین نمیشود بر فضولی. چرا؟ لأن البیع النقل ولا نقل هنا، به خاطر اینکه بیع چی است؟ عبارت است از نقل. ولا نقل هنا و نقلی نیست هنا در این فضولی، کما قیل، همچنان که گفته شده است. شیخ میفرماید من این دلیل رو قبول ندارم که به فضولی ها متبایعین گفته نمیشود. لندفاعهی، ما این دلیل را قبول نداریم به خاطر اینکه دفع میشود این دلیل به ان البیع النقل العرفی، به خاطر اینکه بیشی است نقل عرفی است. و هو، و این نقل عرفی موجود هنا، موجود است در بیع فضولی. عرض کردیم که اگه از فضولی بپرسی شما الان داشتید چیکار میکردید، اینها چی میگن؟ میگن ما داشتیم بیع انجام میدادیم. پس عرفن به این کار فضولی ها بیع گفته میشود. این نعم میشه دلیل دوم. دلیل دوم بر چی؟ خیار مجلس ندارد. برخی گفتن که ظاهر اخبار اینه که خیار مجلس در وقتیه که بی شرعن مفید ملکیت باشد. چه زمانی خیار مجلس محقق میشه؟ زمانی که بی مفید ملکیت باشه، ولی در بی فضولی قبل از اجازه مالک ملکیت شرعی محقق نشده. چون که ملکیت شرعی محقق نشده، پس خیار مجلس هم نخواهد بود. شیخ میفرماید من این دلیل را قبول ندارم. اگر این دلیل صحیح باشد، اولا لازمش اینه که در بیع صرف و سلم هم قبل از قبض باید خیار مجلس نباشه، چون که در بیع صرف و سلم قبضی صورت نمیگیره. قبض کی صورت میگیره؟ بعدا صورت میگیره. باید بگیم پس اینجا ملکیت شرعی واقع نشده، و چون ملکیت شرعی واقع نشده خیار مجلسی هم نیست، و حال اون که در بیع صرف و سلم ما خیار مجلس داریم. این اولا. ثانیا میفرماید بر طبق این دلیل. دلیل چی بود دوستان؟ ملکیت شرعی حاصل نشده قبل از اجازه مالک. میگه که بر طبق این دلیل، بر مبنای برخی از علما مثل شیخ طوسی، در هیچ بیعی باید خیار مجلس نباشد. چون که برخی مثل شیخ طوسی فرمودن عقد بعد از گذشت همه خیارات مفید ملکیته، و تا زمان همه خیارات نگذره بیع ثابت و لازم نمیشه. به خاطر این دوتا اشکالی که هست، شیخ این دلیل دوم رو هم نمیپذیرد. نعم، بله، این نعم شد دلیل چندم رفقا، بر این که فضولی ها خیار مجلس ندارن. نعم ربما کان ظاهر الاخبار حصول الملک شرعا بالبیع، چه بسا می باشد ظاهر اخبار این که حاصل می شود ملک شرعاً به واسطه بی. بی باید مفید ملکیت شرعیه باشد. و هذا المعنا، کدام معنا؟ این ملکیت شرعیه منتفی از فل فضولی، در بی فضولی قبل الاجازه، قبل از این که موکل اون مالکین اصلی اجازه بدن، این ملکیت شرعیه حاصل نشده. و چون ملکیت شرعیه حاصل نشده، لذا فضولی ها خیار مجلس ندارن. و یندفع و ایزن، و دفع می شود مثل دلیل اول، اولا ای به انه میشه اولا، اولا به ان مقتضا ذلک، به خاطر اینکه مقتضای این دلیل شما این حصول ملکیت شرعیه، عدم الخیار فی الصرف و السلم قبل القبض. اگه این دلیل شما درست باشه، چی لازم میاد؟ باید خیاری نباشد در بیع صرف و سلم قبل القبض. در واقع میشه گفت یک جواب نقضی هم داده.
اونجا ملکیت شرعی حاصله،
قبض نشده دیگه. خب دلیل اونها اینه که میگه تا ملکیت شرعی حاصل نشده خیار مجلسی هم نیست. خب میگیم توی بیع صرف و سلم هم ملکیت حاصل نشده، چون بیع صرف و سلم چه وقت ملکیت بعدن حاصل میشه. میگه در اونجا هم باید خیار مجلس نباشه. و حال اون که ما میبینیم که در بیع صرف و سلم خیار مجلس وجود دارد. این اولا، این معنی میشه ثانیاً. مع ان هذا المعنا، علاوه بر این که این معنا، این دلیل شما، این حصول ملکیت شرعاً بالبیع، لا یصح على مذهب الشیخ، صحیح نیست بنابر مذهب شیخ طوسی القائل، که شیخ طوسی قائل به چی است؟ به توقف الملکه علی انقضاء الخیار. فرموده که ملکیت متوقف است، یعنی ملکیت حاصل نمی شود مگر چه زمانی؟ مگر بعد از منقضی شدن همه خیارات. و تا همه خیارات منقضی نشه، ملکیت حاصل نمی شود. پس میریم سراغ دلیل سوم که دلیل شیخ انصاری هست. ایشان می فرماید که ما در وکیل قسم اول که وکیل فقط در اجرای صیغه عقد بود چند تا دلیل ذکر کردیم؟ 5 تا دلیل ذکر کردیم که وکیل با اینکه از طرف موکل وکالت داشت خیار مجلس ندارد به 5 تا دلیل. میگه همون 5 تا دلیل رو میتوانیم در اینجا ذکر بکنیم، چون که فضولی هیچ ارتباطی بین اون فضولی و بین موکل وجود ندارد و چون که هیچ سلطه فضولی بر اون جنس نداره لذا خیار مجلس هم نداره. میفرماید فالوجه فی عدم ثبوته للفضولیین فهوا ما تقدمه. پس دلیل در عدم ثبوت خیار مجلس برای فضولی فهوا به معنای چی است؟ اولویت قطعیه است. اولویت قطعیه است ما تقدمه. 5 دلیل گذشته در اون وکیل در مجرد اجرای عقد، اون فهوای اولویت قطعیه چی بود؟ من عدم ثبوته للوکیلین غیر المستقلین، که ثابت نیست خیار مجلس للوکیلین برای کدام وکیلها؟ قسم اول و قسم سوم. الغیر المستقلین، اون دوتا وکیلی که مستقل نیستن. بعد یک نکته دیگری مطرح می فرماین، حالا که فضولی ها خیار مجلس ندارند، آیا مالکین اگر در مجلس عقد حاضر بودند خیار مجلس دارند یا خیار مجلس ندارند؟ اگه شیخ میگه اگه مالکین در مجلس عقد بودند و این دوتا فضولی بیع رو انجام دادند و مالکین هم در همون مجلس عقد اجس رو بیان کردند، آیا اینجا مالکین خیار مجلس دارن یا ندارن؟ موکلین گفتیم خیار مجلس دارن دیگه، هنوز تو مجلس عقد هستن و از مجلس عقد خارج نشدن. میفرماید نعم فی ثبوتهی، بله در ثبوت خیار مجلس للمالکین بعد الاجازت مع حضور هما فی مجلس العقد وجهان، در ثبوت خیار مجلس برای مالکین بعد از اجازه با حضور این دوتا مالک در مجلس عقد چی است؟ وجهان، یعنی مالکین اگه عقد رو اجازه دادن خیار مجلس دارن. نکته بعدی که متعرض میشن اینه که اگر دوتا مالک در مجلس عقد نباشند، این دوتا فضولی اومدن این بیتو و اشتریتو رو گفتن ولی دوتا مالک تو مجلس عقد نیستن و اگه قائل بشیم که اجازه هم ناقل است، یعنی از چه زمانی مبی به مشتری منتقل شده و سمن به جیب بای رفته؟ از این اجازه. یعنی میخواد بگه که وجه، یعنی میخواد بگه که ما دلیل داریم، میخواد بگه که ما دلیل داریم که چون که اینها مالک اصلی هستن تو مجلس عقد هم حضور دارن، اینها سلطنت دارن لذا خیار مجلس هم دارند. ولی نکته سومی که شیخ میفرماید اینه که اگه دوتا مالک تو مجلس عقد نبودند ولی بعدن اجازه دادن در مجلسی غیر از مجلس عقد و ما خود این اجازه رو یک عقد جدیدی بدانیم، بایع و مشتری این فضولی ها توی یک مجلس عقد رو انجام دادن، بعد بایع و مشتری کجا هستن؟ یک مجلس دیگری هستن و هر دو اجستو گفتن در یک مجلسی غیر از این مجلسی که فضولی ها این عقد رو خوندن و ما قائل بشیم که این اجازه یک عقد جدیده، این دوتا نشستن یک جایی دیگری فضولی ها میان میگن که ما همچنین فضولی کردیم، شما اجازه میدید یا اجازه نمیدید. اینها هم اگه در یک مجلس دیگری غیر از مجلس عقد اجستو بگن و ما این اجازه رو یک عقد جدید بدانیم، چنانچه بحثش توی عقد فضولی قبلا گذشته پارسال میگه اگه مالکین توی مجلس اجازه بودن گویا که الان عقد جدیدی صورت گرفته، وقتی اجستو میگن گویا عقد جدیدی صورت گرفته و مالکین در اون صورت خیار مجلس دارند. الان دو تا فضولی اینجا هستن، ماشین آقای ملکی رو با آقای خزایی فروختن، بعد میرن بیرون از کلاس آقای ملکی و آقای خزایی رو میبینن، میگن آقا ما تو کلاس ماشین شما رو برای شما خریدیم، شما در بیرون از کلاس میگین اجستو، شما اصلا اینجا نبودید. این یک عقد گویا یک عقد جدیدی است این اجستو گفتن، و لذا شما قبل از اینکه از هم تفرق براتون حاصل بشه خیار مجلس دارید. و بله بنابر قول ناقل بودن، و این عرضم به خدمت شما مجلس اجازه رو هم یک عقد جدیدی بدانیم. و اعتبار و مجلس الاجازته و معتبر بودن مجلس اجازه علل قول به نقل، بنابر قول به ناقل بودن اجازه، لهو وچون، لهو وچون یعنی مالکین خیار مجلس دارن، لهو وچون، لهو یعنی برای مالکین خیار مجلس هست، خصوصا علل قول، خصوصا اگر قائل بشیم به ان الاجازه عقد مستأنف، خصوصا اگر قائل باشیم به این که این اجازه خودش یک عقد جدیدی هست، الا ما تقدم توضیحه فی مساله عقد الفضولی، همچنان که مقدم شد توضیح این مطلب در مسئله عقد فضولی، و یک فی هین ازن، و کافی است هین ازن، هین ازن یعنی هنگام، یعنی مجلس اجازه رو عقد جدید بدانیم هین ازن، و کافی است در این هنگام که مجلس اجازه رو عقد جدید بدانیم، الانشاء اصالتا من احدهما، انشاء بی اصالتا من احدهما، یکی از مالکین میتواند از طرف خودش بگه بیتو، حالا فضولی قبلا براش بیتو گفته، اینم باز دوباره از طرف خودش میتواند بگه بیتو، ول اجازتو منال آخر، یا دیگری بگه اجستو، من اجازه دادم، ازا جمعهما مجلسون عرفن، اگر عرفن دوتا مالک در یک مجلس باشند. این نعم رو دوستان ما باید بذاریم داخل پرانتز، چون ربطی به ما قبل نداره، نعم یحتملو فی اصل المسئله ان تکون الاجازتو من المجیزه التزامن بالعقده، بله احتمال دارد در اصل مسئله ان تکون این که بوده باشد اجازه من المجیز از طرف اجازه دهنده التزامن بالعقده. این مجیز وقتی میگه اجستو بگیم این اجستو به چه معنا باشه؟ به معنای التزام عقد باشه. البته بعد خودش میگه فتعمل که این اجستو به معنای التزمتو نیست، نمیشه بگیم چون که مثلا یکی از متبایین چون گفت اجستو پس بگیم دیگه این به معنای چی است؟ التزام به عقده. بگیم چون که گفته اجستو بگیم این اجستو به معنای التزام به عقده، پس بگیم خیاری هم نداره، فلا خیار بعدها، پس خیاری ندارد بعد از اجازه، خصوصا اذا کانت به لفظ التزمتو، خصوصا هنگامی که بوده باشد اون اجازه به لفظ التزمتو. بعد خود شیخ میفرماید فتعمل، فتعمل که اگر بایع و مشتری گفتن اجستو یا التزمتو این چنین نیست که دیگه اینها خیار مجلس نداشته باشند. بعد می فرمایند که حالا اگر عرضم به خدمت شما، این دوتا فضولی رفته بودن یک مالی رو قصب کرده باشن و اومدن فروختن، یا یک مالی رو قصب نکرده باشن بدون اجازه اومدن فروختن، و بعد خود این دوتا فضولی اومدن عقد بیع رو فسخ کردن. ماشین های ملکی رو عرضم به خدمت شما قصب کردن، بعد اومدن گفتن که من این ماشین های ملکی رو آقای خزایی به شما، برای آقای خزایی که دوست شما هست آقای جوکار، من این ماشین رو به شما فروختم به دوست شما آقای خزایی، شما هم گفتید قبل تو، بعد خودتون دوتا اومدین دوباره معامله رو فسخ کردید، شما دوتا فضولی اومدین معامله رو فسخ کردید. شیخ می فرماید اگه این دوتا بیان معامله رو فسخ بکنن ولی مالکین اصلی بیان اجازه بدن، خلاصه اون فسخ اونها چی است؟ موجب تزلزل عقد نمیشه. ولا فرق فی الفضولیین فی الفضولیین بین القاصب و غیره، و فرقی نیست، فی الفضولیین روش بنویسه که خیار مجلس ندارند، فرقی نیست در فضولیین که خیار مجلس ندارند بین این که اون مبی رو قصف کرده باشن و چه قصف نکرده باشن. فلو تبایع قاسبان، پس اگر این متبایعان قاسب، این قاسبان میان معامله بکنن، ثم تفاسخا، سپس معامله رو فسخ بکنن، لم یزل العقد عن قابلیت لحوق الاجازه، متزلزل نمی شود عقد، نمی لغزد عقد از قابلیت این که ملحق بشود اجازه به اون عقد. یعنی اگه اجازه مالکین ملحق به اون بشه عقد چی است؟ صحیحه. بخلاف ما لو رد الموجبه موجبه منهما قبل قبول الاخر، ولی اگر یکی از فضولی ها بیاد بگه آقا من ماشین آقای ملکی رو فروختم به دوست شما آقای خزایی، شما هنوز قبلتو نگفتی، طرف مقابل هنوز قبلتو نگفته، بعد من فضولی بیام بگم آقا از حرف خودم برگشتم، ماشین آقای ملکی که رفیق من هست رو نمیفروشم به رفیق شما، اینجا قبل از این که طرف مقابل به تو بگه من از حرف خودم برگردم، اینجا قابلیت لحوق اجازه رو نداره، چون در واقع عقد بیع صورت نگرفته. به خلاف ما لو رد الموجب، و به خلاف اون جایی که رد الموجب، و یعنی این کسی که به تو میگه موجب ایجاب عقد میشه، منهما از اون دوتا فضول، قبل قبول الاخر، قبل از قبول دیگری. چرا؟ لاختلال صورت المعاقده، چون که مختل شده از صورت معاقده، دیگه اینجا طرف مقابل به تو این نگفته، والله عالم، و خداوند عالم است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.